مترو در هر ساعتی موضوعها، مسائل و مشکلات خودشو داره. صبح اول وقت دست فروشایی که رفت و آمدشون گاهی کلافت میکنه، میان روز بچه های فال فروش که حضورشون غمگینت میکنه، و ساعات پایانی روز که ازدحام و گفتگوی دو خانم بالا سرم که ظاهراً در یک مهمانی و برای برق کشیدن داشته هاشون حرفشون این بود که مال خودمه، دوست دارم بریزمش دور. سرم تو کتاب بود و خیلی متوجه حرفاشون نشدم، اما اون جمله منو برد به چند روز قبل. دوستا دور هم جمع شده بودیم و بحث داغ درباره وظایفی بود که به عنوان یه شهروند باید انجام بدیم. موضوع کشید به مصرف کردن انرژی و آب. یکی از دوستان به شدت معتقد بود که میزان مصرف من و درآمدم تعریف و تعیین میکنه، و چون شرایط اقتصادی خوبی داشت، رعایت مصرف انرژی و آب خیلی براش قابل درک نبود، چون چیزی به عنوان بار مصرفی، جریمه مازاد، مصرف و واژه‌هایی از این دست براش معنی نداشت. اون دوست گرامی با همون فرمون داشت پیش میرفت که یکی دیگه از دوستان با لحن خونسردی گفت حتما که ثروت و دارایی میتونه مجوز بعضی از کارها رو بده، اما قطعا مجوز زیاده روی رو در اون چه همه جامعه در اون زینف هستن نمیده. این که پولشو میدم، این که هر کس میتونه به اندازه داراییش مصرف بکنه و خلاصه حرفایی از این دست توجیه خوبی نیست. و من در سکوت به استدلال اون دوست که توجیه میکرد مصرف بیش از حدش رو فکر میکردم.
مسافرین محترم، ایستگاه پایان میباشد.
محمدی هستم، گزارشگر رادیو سلامت، و در این بخش در خدمت شما عزیزان با سوالی که مطرحه. مصرف بیش از حد آب و برق و انرژی، در مورد این صحبت میکنیم و اینکه بعضی میگن با پولش رو پرداخت میکنیم، شما چطور به این قضیه نگاه میکنید؟
شاید یه نفر پولش رو داشته باشه، پرداخت بکنه، چقدر میخواد مصرف کنه، اما اونی که اون هزینه رو نداره باید بیابی هم در کنارش داشته باشه. خب این اصلا، من اینو اصلا صحیح نمیدونم.
نه به هیچ عنوان، من اصلا از اینجور افراد نیستم. تو خانوادم کامل صحبت میکنیم که برقا صرف جویی میکنیم، انرژی رو صرف جویی میکنیم و کاملا باید این مسئله رو رعایت میکنیم.
اسراف هستن یه نوع، یعنی چی پولش رو داریم میدیم؟ اصلا درست نیست. پولشم دارم بدم به کسایی که واقعا نیازمندن. به نظر من کار درستی نیست.
نظرم اینه که این حرف اشتباهه که ما پولش رو پرداخت بکنیم. آدم پول هر چیزی رو که میده باید بهینه ازش استفاده کنه.
به نام خدای الرحمن و سلام، مهدی رستمی هستم، پژوهشگر علوم قرآنی، و سعی میکنم در این نوبت صحبت بکنم درباره مصداقی از مصادیق رعایت حق الناس. حق الناس از آن دست موضوعاتی است که بسیار برای ما دینداران اهمیت داره و نسبت بهش اهتمام داریم. نگاه بکنیم در مصرف آن چیزی که مصرف کردنی است. قرآن کریم ما رو دعوت میکنه به یک فرهنگ اختصاصی به نام قناعت. یعنی اگر بخوایم ریشه شناسی بکنیم، بگیم قناعت شرح کدام معناست، عبارت است از معنایی که فقط در اختیار اندیشه دینی هست و به ما میگه که باید برای مصرف کردنمون یک تعریفی داشته باشیم متناسب با نیازمون. یعنی تا زمانی که نیاز ما رو برآورده میکنه یه چیزی که حوزه مصرف داره، اونجا هم حلاله، هم طیبه، هم طاهره. اما اگر آمد و از اون حد بیشتر شد و بعد رفت به سمت دفع و زباله، رفت به سمت پسمان، اون وقت کار ما و مشکل ما دو چندان میشه. برای همین چه مصرف سوخت باشه، چه مصرف انرژی باشه، و چه در حقیقت آب به عنوان اساسی ترین کالای حیات باشه، اسراف نقطه خطرناک حوزه مصرف به حساب میاد. یعنی ما باید نسبت به مصرف انرژی، به مصرف هر آنچه که به مثابه مصرف کنندگی است، حواسمون جمع باشه. قرآن کریم با مفهوم قناعت به ما چی میده؟ به ما حوزه توجه میده. میگه محدوده توجهت کجا باشه. شما دیدید شما دارید در یه جاده ای میرید، محدوده توجهتون تو جاده است، و اگر محدوده توجهتون از جاده خارج بشه تصادف میکنید، ولو ثانیه ای باشه. چرا؟ چون تو جاده است که همه اتفاقات تو داره رقم میخوره. برای همین وقتی قرآن کریم میگوید قناعت، قناعت در حوزه مصرف تعیین میشه و در حوزه تولید. لذا باید حواسمون این باشه به جای اینکه مصرف کننده بیش باشیم، تولید کننده بیش باشیم و این گونه زندگی خودمون رو اداره بکنیم. دائر مدار موضوع حق الناس.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
روشن و گرم به ضیافت نشسته.
پیام رمضان.
بهش رفتن دو تا شرط دارد: کار خود، از آدم خود.
بی آن همه دلتنگی من برای رسیدن تا تو پر میکشم.
من آرزو ابراهیمی هستم. الان حدود 20 ساله که یه کارگاه دارم. البته قبل خیاطی بود، بعد شروع کردم به کار و تلاش و تونستم خیاطیمو به یه کارگاه تبدیل کنم، کارآفرینی انجام بدم. حدود 50 نفر با تو این 20 سال کارآموز شدن دیگه، کارمند برای من اونجا کار میکنن.
لبیک دلت اجابت میشه، قسمت نصیب لحظات میشه، عنایت سهم نگاهت میشه که قدم دوم پرواز.
اول یه کارگاه کوچیک خیاطی رو داشتم. یه چند وقت گذشت یه حادثه ای، یعنی من تا با تلاش خودم به این کار رسیده بودم و این کارگاه رو باز کردم، وسایلش رو خریده بودم و با چند نفر کار میکردیم، ولی یک شبه همه چیم از بین رفت. یعنی دوتا آتش سوزی شد اون کارگاه. دیگه هیچ نیاز داشتم، باید از صفر شروع میکردم، ولی ناامید نشدم. با توکل به خدا و عمه، مخصوصا حضرت علی، یعنی نذر کردم برای حضرت علی که من هر سال میتونم به یه سری از بچه کمک کنم. اگر دوباره از صفر شروع کردم، دستامو گرفته جون گرفتم.
اگه نگفت هر چیزی رو قبط دعا کن و دعاشو مستجاب بوده.
دوباره شروع کردم به کار و خدا رو شکر الان حدود 50 نفر کارمند دارم که با من کار میکنند. بعد تونستم که مشکلاتم از بین ببرم. و بعد الانم که ماه مبارک رمضان هست، همیشه به همون عشق از علی و توکل به خدا دیگه کار میکنم و اگه خودم قبول کنه یه کمک ناچیزی هم به بچه های ایتام انجام میدم. الان ما یه چند خانوار داریم، یعنی خانواده داریم که بی‌سرپرست هستن، حمایتشون میکنم تا اونجا که بتونیم انجام میدیم. گروهی از همکارای خودم توی کارگاه و خانواده. فکر کنم یکی از قشنگترین حسای دنیا باشه که بتونی یه نفر رو شاد ببینی، حتی با کوچکترین چیز. یعنی من بچه‌ای رو دیده بودم که حتی با دیدن یه غذا خیلی خوشحال شد، داد می‌زد و گریه می‌کرد که مامان امروز مثلا برامون برنج آوردن. خب مامان برنج خورش داریم امروز. یعنی بهترین حس دنیا رو من تجربه می‌کنم، به غیر از اون تاثیر خیلی خوبی که تو زندگی من داره، با اون همه انرژی مثبتی که از شاد کردن دیگران به دست میارم، تونستم زندگیمو بسازم. من همه انرژیم از همون کلی که کردم به دست آوردم. من تونستم که به غیر از دایره کاری که الان داریم با همکارای خانواده تو جاهایی که هستیم، حالا تو توسط خیرینی که معرفی شدیم یا تو جمعی که هستیم یا مهمون، حالا هر جایی که هستیم، تونستم بازم گسترش بدم یا تبلیغ کنم این کار خیر رو. نه خودم، برای همه هم توصیه میکنم، ولی خب خیلی ها هستن که جذب این کار شدن. بعضی هم به هم گفتن این کار ریاست، ولی من واقعا این کار رو مثل تبلیغ انجام دادم که بتونم بچه های زیادتری را تحت حمایت داشته باشی. به عشق حضرت علی.
همه ما میتونیم با شماره گیری ستاره 780 ستاره 10 10 ستاره 5 مربع در پویش به عشق علی علیه السلام که به همت معاونت صدای رسانه ملی برای کمک به ایتام راه اندازی شده شرکت کن.
تو منو تنها نذار ای خدا خدا.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
ساحل آرامش،
خدمت همه دستاندرکاران رادیو سرود سلامت، علیرضا بدیع هستم و شنونده هایی که احتمالا شاید اگر تماس ما پخش بشه صدای منو بشنوه. من میخواستم در مورد یه موضوعی صحبت بکنم که خیلی موقعها اتفاقا منو آزار میده. موضوع اینه که یکی از دوستان من هست که وقتی ما با هم داریم صحبت میکنیم و با هم ارتباط برقرار میکنیم تو کل رفاقتمون همیشه هیچ مهلتی به من نمیده که من هم با اون حرف بزنم. راستش خیلی آدم های این مدلی دورو برم هست، اما یکی از دوستان واقعا دیگه شرایط رو برای من سخت کرده. شما فرض کنید ما موقع نهار خب گاهی وقت آدم ها با هم گپ میزنن، این دوست خوب من اینقدر یه طرفه حرف میزنه، اینقدر یه تنه حرف میزنه که اصلا وقت نمیده منم در مورد مطلبی که مطرحه، حالا هم موضوع کاریه، موضوع خانوادگیه، سرگرمیه، هستی منم نظر بدم. یعنی اصلا نظر من شنیده نمیشه. یعنی که میدونم مثلا فرض کنید مثل تلویزیون میاد فقط اون صحبت میکنه، حرف میزنه و هیچ وقت نظر من رو نمیشنوه. دوست من باعث میشه که نه تنها دوستیم هیچ وقت عمیق نشه، کمون که من تو این رابطه رفاقتمون سرد هم بشم، بخاطر اینکه به نظر من رفاقت یه موضوع دو طرفه است، یه موضوع دو طرفه. هم باید حرفهای دوستم رو بشنوم حتما و حتی اون باید حرفهای من رو بشنوم، ولی اون متاسفانه وقتی اینجوری برخورد میشه کم کم دوستیات میرن میشه، رابطه ها از بین میره. میدونید مثل حالا شما الان من با رادیو تماس گرفتم، مثل برنامه های رادیویی که فقط حرف بزنن و هیچ وقت مخاطب ارتباط نکنن. کمی الان که من به شما در واقع تونستم ارتباط برقرار کنم زنگ بزنم، پس باید حرف منم میشنوید. برنامه موفقی که دو طرفه باشه، پس رفاقت هم رفاقتی خوبه که دو طرفه باشه، هر دو حرف هم دیگه رو بشنون. شاید یه موقع من بتونم به دو حرفم کمک بکنم. دوست خوبم، خیلی ممنون از تلاش و زحمات همه دستاندرکاران رادیو سلامت، ممنون از برنامه خوبتون و امیدوارم که تماس منو پخش کنید.
عزیزان من، عرض سلام دارم خدمت شما شنونده های محترم. پروین ناظمی هستم، روانشناس و مشاور. واقعا جای تاسفه، منم شنیدم، شما هم شنیدید، اینکه گفتگو کاملا یک طرفه است و اصلا دیگه اسمشو گفتگو نمیذاریم ما. وقتی که یک طرفه باشه دیگه گفت وجود داره، گویی وجود نداره. پس بنابراین اصلا اسمشو نمیتونیم بذاریم گفتگو. ولی حالا دوست عزیزی که عنوان کردن که اصلا مهلت حرف زدن به من نمیدن طرف مقابلم و اصلا من همه صحبتام همه حرفام تو دلم مونده، خب بله واقعا مهمه. مگه میشه ما وقتی اسم این رابطه رو گذاشتیم یک رابطه دو طرفه و گفتگو، یعنی دو تا آدم داره که گفتگو داره انجام میشه، چطور میشه یک نفر به خودش حق میده از اول شروع کنه به حرف زدن، حتی در یک موضوع بسیار بسیار مهم زندگی شروع کنه به حرف زدن تا آخر که اصلا کسی متوجه قضایایش نشه؟ این رو ما به هیچ عنوان نمیگیم گفتگو و بسیار کار اشتباه و غلطیه. ما باید یک کار درست رو انجام بدیم. یعنی چی؟ یعنی زمانی که حرفی رو از طرف مقابلمون میشنویم فرصت پیدا کنیم اصلا پاسخ بدیم. ما اصلا یک سری قوانین رو در کجا داریم؟ در گفتگو داریم. یعنی اینکه باید دو نفر اگر مشکلاتی داشتن با هم یا دارن در حالا یه دفتری داشته باشن بنویسن 1 2 3 4 این مشکل من بوده، این مسئله از همسر من ناراحت کرده، این طور شده اون طور شده، و بعد از اینکه در یک جایی که قرار با هم گفتگو بکنن با هم قرار بگیرن و از ابتدا خب شما یک روب حرف میزنید من یک روب حرف میزنم، شما یک روب که گفتید اگر قرار من پاسخی بدم یا عذرخواهی بشه یا توضیحی بدم من انجام میدم، بعد از یک روب حالا من صحبت میکنم شما باز فرصت داری برای اینکه توضیح کنی یا هر مسئله‌ای که هست. این یک واقعیته که در گفتگو اینها مسئله اساسیه. یعنی ما نمیتونیم بگیم که نه تو بشین فقط من حرف میزنم. حتی ما یکی دیگه از قوانینی رو که در گفتگو داریم اینه که اگر یک نفر در گفتگو عصبانی شد و نتونست خودشو کنترل کنه حتما جلوی اون گفتگو رو بگیریم. یعنی بهش میگیم اعلام تنفس، یک اعلام تنفس بدیم، بگیم باشه هر موقع آمادگی داشتی با هم ادامه خواهیم داد. ولی در اون شرایط منفی هیچگاه این کار رو نکنید به خاطر اینکه مشکل ساز میشه. حالا وقتی که ما میگیم این قوانین گفتگوه، اگر کسی قانون رو رعایت نمیکنه یعنی آدم قانون شکنه یا آدم خودخواهیه که اصلا زیر بار قانون نمیره یا اینکه فکر میکنه خیلی آدم زرنگیه که بدون اینکه قانون رو رعایت کنه داره پیش میره، یک چنین اتفاقی نخواهد افتاد. شما وقتی که طرف مقابلتون نمیتونه با شما حرف بزنه، نمیتونه نسبت به شما اعتراضی بکنه، نسبت به شما واکنشی نشون بده، آیا همینطور باقی میمونه یا اینکه نه یک جایی او هم دیگه اصلا کنترل احساسات و هیجاناتش رو نداره و ممکنه واکنش‌های بسیار شدیدی رو به شما ابراز بکنه؟ پس بنابراین لطفاً سعی کنید اگر قرار گفتگویی انجام بدید قوانین گفتگو رو به راحتی میتونید رعایت بکنید. حتماً نیاز نیست به اینکه ما کتاب بگیریم بخونیم. شما میتونید خودتون یه ارزیابی رو خودتون داشته باشید. مثلا موقعی که گفتگو میشه همسر من بیشتر صحبت میکنه یا من بیشتر صحبت میکنم یا خواهر یا برادر، تفاوت نمیکنه. اصلا مهلت میدم به طرف مقابلم یا مهلت نمیدم. ببینید اگر ما یک نتیجه میخوایم پس باید به طرف مقابلمونم اصلا این اجازه و این فرصت رو بدیم، فرصت دفاع از خود بدیم. ما که نمیتونیم یک طرفه بیایم جلو ببریم و بدوزیم و تمومش کنیم، نه، بلکه باید یه فرصتی ایجاد بکنیم، اگر حتی فرصت نیست یک فرصتی ایجاد بکنیم که او هم بتونه صحبتهای خودشو بکنه. حتی ما میگیم یک هنر واقعا برای اینکه یک پدر مادر بتونن از فرزند نوجوانشون در حقیقت وقتی گفتگو میکنن صحبتهایی رو بشنون. چرا ما نمیخوایم گفتگو رو به سمتی ببریم که اسمش روشه، یعنی همون گفتگو باشه؟ من به عنوان یک مادر فقط نصیحت میکنم، دستامو تکون میدم، آیا این نتیجه بخشه؟ خیر، هرگز نمیتونه نتیجه بخش باشه، چون من دارم میگم قانون یعنی این یعنی اون، اگر این کارو بکنی وای به حالت، فلان اینطور اونطور. دقیقاً دارم کاری میکنم که دفعه دیگه فرد، اون فردی که حالا مقابل این قضیه هست، واقعا ناراحت بشه، رنجیده خاطر بشه، اصلا دیگه وارد گفتگو نشه. بعد میشینید میگید که چرا با من گفتگو نمی کنه؟ خب حتما دلیلشو در خودتون پیدا بکنید. خب عزیزان، برسیم به این تکلیفی که باید انجام بدید. سعی کنید امروز برای خودتون یا امشب برنامه ای رو بریزید که بتونید این مهارت گفتگو رو اول بخونید راجبش، بعد اینکه زمان بندیش رو برای خودتون در بیارید. یک روب منم، یک روب طرف مقابلم. وقتی طرف مقابلم داره صحبت میکنه، هم باید تمرکز داشته باشم، هم باید گوش بکنم، ضمن اینکه نتیجه آخری که از این گفتگو گرفته میشه باید اعلام بکنید بین هم دیگه. میتونید از اعضای نزدیک خانوادتون شروع کنید تمرین رو تا انشالله موفق بشید. خدا نگهدار شما.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می‌دهند.
روشن و گرم به ضیافت نشسته.
پیام رمضان.
بهش رفتن دو تا شرط دارد: کار خوب، از آدم خوب.
بی آن همه دلتنگی من برای رسیدن تا تو پر میکشم.
امروز گفتگو میکنم با آقای دکتر احمد هوشنگی، عضو هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت استان تهران و رئیس مجمع خیرین بیماران صعب العلاج استان تهران و عضو مجمع خیرین مدرسه ساز ایران.
افتخار میکنم که نوکر و خادم این ملت خوب و سلحشور ایران، الحمدلله تونستیم انجوها یا سمنها یا نهادهای مردمی تشکیل بدیم که در راستای اهداف کارهای خداپسندان به تصدی از مولایمون حضرت امیر داریم تصریش میدیم به تمام جامعه. حضرت امیر میفرمان که اگر ما از مالمون و خدماتمون به کسی نبخشیم و توصیه نکنیم به کسی، توبه نکرده. و ما همه میخوایم در این ماه مبارک رمضان توبه کنیم. چطور توبه ما قبول میشه؟ وقتی که بیایم بخشنده بشیم.
مشکل آدم ثروت داشته باشه، شب خونه بغلیش گرسنه باشه و من سیر بخوابم، حدیث داره مسلمان نیست کسی که شب سیر بخوابه همسایه بغلیش گرسنه باشه.
آقای دکتر، اولین باری که خیلی خاص به این نفر تونستین دستش رو بگیرین، یه قدم خیلی تو زندگیش بردارین، یا اون چیزی که خیلی به ذهنتون میاد اون مربوط به کی میشه، چی بود؟
این خیلی سوال قشنگه. من اولین کاری که کردم، بچه مدرسه میرم، یک روز صبح اومدم دیدیم در مدرسه پلومه. ما وقتی رفتیم رایزنی کردیم و صحبت کردیم و این حرفا، در مدرسه باز شد، 700 تا بچه و 1400 تا پدر و مادر خوشحال دعاگو رفتن سر کلاس. الان بعد از گذشت 37 سال هنوز مدرسه اکتیو، هن مدرسه فعال.
میگه اگر در یک مورد خاص تو گشایش بدی به مردم، راه بر مردم باز کنی، من برای همیشه همه موارد به تو گشایش بدم.
در بحث کار خیر فکر میکنین اهمیت ایتام چقدر زیاد هست؟
وقتی که یک نفر فقیره مثل یه پرنده میمونه که یه بالش زخمیه، ولی اگر یتیم بود درست مثل پرنده میمونه که دو بالش این الان زخمیه. بنابراین اگر کسی میخواد حرکتی انجام بده، بسیار زیباست که برای ایتام انجام بده، و چقدر زیباتری اون که در ماه مبارک رمضان آدم حرکتی انجام بده. الان تعداد از این بچه هایی که خودشون یه موقع مددجو بودن امروز شدن مددکار، امروز شدن خودشون خیر، امروز خود استاد دانشگاه دکتره مهندسه تحصیل کرده است، وقتشو وقف این کارا میکنه. من یک کلمه میگم، این را دارم میگم به خودم، اول کفن جیب دارد، من باید تو این کفنم پول بذارم، من باید تو این کفنم صدقات جاریه بذارم. اون دنیا ارز میخواد. چی تو ما میگی میخوام بریم یه کشوری دیگه، دلار میخواد، نمیدونم یورو میخواد، روبل میخواد. اون دنیا کار نیک میخواد، کار حسنه میخواد. کفن جیب دارد، کفن را پولشو برداری. همینی که یه بچه یتیمی شب جمعه باشه بیاد به یاد شما یه حرکتی انجام بده، این همین دلاریه که این دنیا خوابوندید برای اونجا که بتونین از اون استفاده. ارزم باید خودمون بخریم، برامون خیلی کم میفرستن بچه هامون. التماس دعا.
همزمان با ماه مهمانی خدا، ماه مبارک رمضان، پویش مردمی به عشق علی علیه السلام در راستای کمک به ایتام با همکاری و مشارکت کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه، جمعیت امام رضایی ها و معاونت صدای رسانه ملی برگزار می شود. شما عزیزان برای واریز کمک های مردمی خود می توانید با وارد کردن کد دستوری 780-310-5 در این پویش شرکت کنید.
پی خوشبختی همش صبح تا شب دویدم، من حتی یک آشنا یک آشنا ندیدم، من آخر این سفر میرسم کجا؟ تو منو تنها نذار ای خدا.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
یک نکته، یک متخصص.
با سلام، دکتر منصور رضایی هستم، متخصص تغذیه. در خدمتتون هستیم با یک دیگه از موضوعات مرتبط با ماه مبارک رمضان و تغذیه صحیح. همطور که می‌دونید به حال مصرف زولبیا بامیه در ماه مبارک رمضان در واقع جزی از فرهنگ ما هست، به معنی که خورده فرهنگ غذایی حساب میشه، اگرچه سالهای سال هست که متخصصین تغذیه در نکوهش و بدی و مذمت مصرف زولبیا بامیه مطالب بسیاری گفته شده، ولی خب به حال بخش از فرهنگ غذایی ما شده و نمیشه از برنامه غذایی و فرهنگ غذایی به ویژه در ماه مبارک رمضان جداش کرد. توصیه کارشناسی ما به اذان شنونده این هستش که حالا که نمیشه این از برنامه غذایی جدا کرد، سعی کنیم لااقل روش خوردنمون رو تغییر بدیم. و حال همونطور که میدونید در ایام ماه مبارک رمضان به ویژه در وعده افطار، به علتی که ما تقریبا 17-18 ساعت از غذا دور بودیم و این افت قند رو تجربه میکنیم و هر انسان سالمی که دچار افت قند میشه به دنبال مواد قندی میفته و سعی میکنه مواد قندی رو استفاده کنه که قند خونش بالا بره، توصیه ما به ازن شنونده این هستش که حالا که این حالت پیش میاد، به طور طبیعی هم برای همه پیش میاد، سعی کنن مواد قندی خوب اهم از عسل و یا خرما رو در بعد افطار داشته باشن و سعی کنن بعد از مصرف خرما و عسل که اون حالت قند خونشون تقریبا به سر جاش اومد و طبیعی شد، استفاده کنن از منابع سایر منابع قندی از جمله زوربیا بامیه و در ابتدا به ساکن وعده افطاری از مصرف زوربیا بامیه واقعا جدا خودداری کنن، چون که اون افت قند ولع زیادی به فرد بده که مواد قندی مصرف کنه و مصرف بالای مواد قندی که همراه با چربی هست. ما میدونیم زوربیا بامیه غنی از مواد قندی فراوان، قندهای نشاسته‌ای هست و روغنی که حرارت دیده و میتونه مشکلات گوارشی متعدد برای فرد ایجاد کنه. پس اگر بتونیم در ابتدای افطاری مدیریت کنیم و از مواد قندی سالم مثل خرما و عسل استفاده کنیم و مصرف زوربیا بامیه رو به بعد از افطاری موکول کنیم و اونو به آهسته ترین روش ممکن استفاده کنیم، در واقع اگر بتونیم آهسته خوردن رو تجربه کنیم، آهسته خوردن باعث میشه که با میزان کمتری اون لذت کافی رو از مصرف زوربیا بامیه داشته باشیم.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
شهر فرش هم تضمین قیمت داره، یعنی شما اگر فرشی رو از شهر فرش بخرید که جای دیگه ارزونترش رو پیدا کنید، میتونید فاکتورش رو ببرید شهر فرش، ازشون خسارت بگیرید.
اگر جزئیات براتون مهمه و دنبال کیفیت میگردید،
شهر فرش تضمین کیفیت داره. شما میتونید فرش رو با ضمانتنامه 60 ماهه بخرید، دیگه چی میخواید؟
اگر رنگ و نقش و تنوع براتون مهمه،
خرید از شهر فرش با تنوع زیادی که داره خیلی جذابه.
اقساط 24 ماه هم داره،
حتی بدون
تضمین کیفیت برای تمام جزئیات، تنوع اقساط به فراوانی رنگ ها.